أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى يوم الدين. خب امسال میخواییم از اول اصول شروع کنیم. البته یه سری مباحث رو گزینش میکنیم، مثلا بحث تعریف علم اصول و ضابطه اصولی بودن یک مسئله رو حذف میکنیم، از اول وضع شروع میکنیم. نکته ای فقط در مورد این تعریف علم اصول بگم، اینه که ما علم اصول هر جور تعریف کنیم، بالاخره این مسائلی که تو علم اصول هست اینجا مطرح میشه. اینه که اینجور نیست که تعریف علم اصول اثری بگذاره در این که مثلا بحث این بحثا رو سلام علیکم مطرح بکنیم یا نکنیم. اینه که موجودی که بالاخره سودمند هست این بحثا، نه این که تعریف علم اصول و موضوع علم اصول و اینا سودمند نباشه، ولی به نظر میرسه که باید اولویت ما این هست که به مباحث دیگه بپردازیم. من میخواستم از اول عوامر شروع کنم، ولی بعد به نظر میرسید عوامر و اینا یه سری بحث مقدماتیش باید حتما بشه، بحث مربوط به وضع و حقیقت وضع و اقسام وضع و معنای حرفیه، معنای اسمیه، معنای اخباریه، انشایی، اینا همه بحثایت لازمه، البته در حدی که ارتباط لازم هست. اینه که ما از بحث وضع شروع میکنیم، یه سری مباحثش هم حذف میکنم در همین بحثایی که در ادامه خواهیم داشت. مثلا این به متنمونم کفایه هست، الامر الثانی در کفایه این بحث رو دنبال میکنیم، و الثالث این رو خیلی نمیخواییم کار داشته باشیم، الرابع بازم نمیخواییم، الخامس نمیخواییم، از سادس باز نمیخواییم، از سابع. یعنی یه سری مباحث ریزکاری هایی تو کفایه هست اینا رو حذف میکنیم، مباحث اصلی مربوط به وضع اینا رو دنبال میکنیم، تطبیقات و بعضی ریزکاری ها رو که بتونیم سریعتر به مباحث اصلی که همون از عوامل باشه برسته. و این مباحث رو هم اینجور نیست که تمام مطالبی که در موردش هست صحبت کنیم، سعی میکنیم نسبتا سریع همین مباحث رو هم دنبال کنیم. خب مرحوم آخون در امر ثانی اینجور رو میفرماید: الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما ناشن من تخصیصه به تارتا و من کثرت استعماله فیه اخرى، و به هذا المعنا صح تقسیمه الى التعیینی و التعینی کما لا یخفا. تعریفی که اینجا مرحوم آخون برای وضع مطرح میکنن، معمولا وضع رو به معنای تخصیص و لفظ بالمعنا معنا میکردن. مرحوم آخون میخواد یک اشکالی در واقع به اون تعریف دارج در میان قوم مطرح کنن که شما از یه طرف وضع رو تخصیص لفظ برای معنا میکنید، از طرف دیگه وضع رو میگید دو قسم داریم، وضع تعیینی وضع تعیینی، این دوتا با همدیگه سازگار نیست، چون در وضع تعیینی تخصیص در کار نیست، خود ناخودآگاه لفظ برای معنا تخصص پیدا میکنه، اختصاص پیدا میکنه. بنابراین ما باید کلمه وضع رو به معنای اختصاص بگیریم. در اینجا یک اشکالی مطرح هست که مرحوم آخوند اینجا تعبیر میکنه وضع نحو اختصاصا للفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما. خب توضیح نمیدن که این اختصاص لفظ به معنای نحوش به چه شکله، این ارتباط خاصی که بین لفظ و معنا ایجاد میشه این چه ارتباطی هست و این رو توضیح نمیدن. البته من مفهوم اینجا در مقام بیان تعریف کامل وضع نیستن، فقط این نکته رو میخوان تکیه کنن که وضع تخصیص نیست، اختصاص هست. در تقریرات مرحوم آخوند که اخیرا چاپ شد البحوث الاصولیه، اینجا یه مقدار تعریف رو دقیق تر کرده که این اشکال که شما توضیح ندادید که ویژگی و خصوصیتی که باعث میشه که وضع وضع بشه اونو بیان نکردید و تو تقریرات ایشون این شکلی تعبیر کرده: الامر الثانی فی الوضع و هو به حسب حقیقته و واقع مفهومه مع الاغماض اما یتسبب بهی الیه عبارتون ان. میگه که ما وضع رو صرف نظر از عاملی که سبب ایجاد وضع میشود از اون صرف نظر کنیم، خود وضع عبارت است از علقه خاصه و ارتباط خاص بین اللفظ و المعنا، یسیر و به سببهی قالب الله، به وسیله این لفظ و لفظ قالب برای معنا قرار میگیره. بل ثانیاً فی فناء العنوان فی المعنون فیکون من مراتب وجود المعنا، یعنی فیکون اللفظ من مراتب وجود المعنا. ولذا ترا سرایت مال المعنا من المذایا نحو اللفظ لکون اللفظ مع ثبوت هذه الالغه و الاضافه بینه و بین المعنا طورا من اطوار وجوده و نحو من تحققه فی الخارج فی ارض سائر انهاء تحققاته من الخارج و الذهن و الکتب و الایمان و اشاره. خوبشون توی این تقریراتی مقداری وضع رو باز کردم. من اینجا حالا ادامه‌ام یه بحثایی رو داره که بعداً در موردش صحبت می‌کنم. در مورد وضع به نظر می‌رسه واژه وضع در اصطلاح آقایون اصولیون و لغویین مشترک لفظیه. دو تا وضع گاهی قد به معنای تخصیص، به این معنا وضع به دو قسم تقسیم نمیشه. یک وضع به معنای اختصاص پیدا کردن هست، به این معنا به دو قسم تخصیص میشه. ما دلیل نداریم این که مرحوم آخوند میگیم فرمایند که وضع تقسیم به وضع تعیینی و تعیینی پیدا میکنه، بنابراین وضع رو باید به معنای اختصاص گرفت، این درسته. در اون جایی که ما وضع رو به دو قسم تقسیم میکنیم وضع معنای اختصاصه، ولی اینجور نیست که همه جا کلمه وضع به این معنا باشه. وضع اصلش مصدر وضع توکو وضعنه مصدره. بسیاری از مصادر علاوه بر این که مصدر فعل معلوم هستند، مصدر فعل مجهول هم هستند. مثلا کلمه در آیه شریفه قلبت روم فی ادن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبو، غلب که همون غلب است، هم مصدر غلب یغلبو متعدیه و معلومه، هم مصدر قلب یغلبو است. و در این آیه شریفه میگه غلبت روم، روم مغلوب شد و هم من بعد غلبهم سیغلبون. این غلبهم یعنی مغلوبیتشان، بعد از مغلوبیتشان پیروز خواهند شد سیغلبون. خیلی از واژه های مصدر اینجوریه که هم مصدر فعل معلوم هستن هم مصدر فعل مجهول. این نکته رو هم توضیح بدم. تو این حاشیه تقریرات بعد از توضیحاتی که داده توضیح مفصلی که حالا وارد اونها نمیشم، آخرش یه تعبیری داره بعد از اینکه توضیح میده که وضع به معنای اختصاص لفظ برای معنا است و اخصارش رو تعبیر مشخص میکنه که حالا بعدیش رو صحبت خواهیم کرد. یه فالمقصود بالبیان الوضع به معناه الاسمی المعبر عنه فی الفارسی به قرار داد و هو من مقولت الاضافه الخاصه المتمحضه فی اختصاص اللفظ بالمعنا فی جهت الدلالت والکشف عنه دون الوضع به معناه المصدری به معنا قرار دادن الذي هو فعل الصانع و صنعه. ایشون میگه وضع اینجا به معنای اسم مصدریه نه به معنای مصدریه. به نظر میرسه که این تعبیر تعبیر درستی نیست. من این بحث رو در ذیل بحث قاعده لا ضرر مفصل بحث کردم. آقای سیستانی در لا ضرر مطرح میکنن فرق بین ضرر و ضرار رو. ایشون میگن ضرر اسم مصدره، ضرار مصدره. بعد ضرر رو اینجوری معنا میکنن المنقصة الحاصلة للمتضرر، المنقصة الحاصلة للمتضرر. و در نتیجه گیری هایی هم میکنن در اون بحث لا ضرر در تفسیر حقیقت قاعده لا ضرر که نمیخوام وارد اون بحثا بشم. ما اونجا عرض میکردیم ببینید بین مصدر و اسم مصدر هیچ فرقی نیست از جهت ذات معنا. فقط من به تناسب همون بحث ضرر و ضرار چند تا چیز عرض میکنم که تفاوت مصدر و اسم مصدر روشن بشه. ببینید شما یک آسیب زدن داریم، یک آسیب زنی. آسیب زنی اسم مصدر هست برای آسیب زدن. یک آسیب دیدن داریم، یعنی آسیب بینی داریم، آسیب دیدن و آسیب بینی. خود آسیب زدن گاهی اوقات ذره یذره میره باب تفعول میشه تضرر یا تضرر و تضرر. یه تضرر داریم، تضرر مصدره ولی مصدر متاوه است. مصدر متاوه است، مصدر متاوه با اسم مصدر ثلاثی مجرد فرق داره. اسم مصدر همون مصدر هست و همون وصفی هست که مسبش فاعله، ولی ما انتصابش رو به فاعل در نظر نمیگیریم. ببینید آسیب رسانی، آسیب رسانی موصوفش چیه؟ آسیب رسانی وصف کیه؟ آسیب رسانه دیگه. آسیب رسانی با آسیب بینی فرق داره، ولی آسیب رسانی اسم مصدر آسیب رساندنه، آسیب بینی اسم مصدر آسیب دیدنه. ما یک فعل گاهی اوقات این فعل میره به باب تفعول، مثلا این فعلی که متعدیه میره باب تفعول متاوعه میشه. خود این فعل گاهی اوقات مجهول میشه. ما سه تا مصدر داریم، برای هر یک از این مصدرها اسم مصدر هم داریم. سه تا مصدر داریم، یکی ضرر یضر و ضررم، یعنی ضرر زدن. یکی ضر یعنی ضرر زده شدن. ضرر زده شدن مجهول ضرر زدنه. خود این ضرر گاهی قد میره باب تفعول متابعه میشه. بین این ستام فرق هست. مصدر ثلاثی مجرد دف معلوم، مصدر ثلاثی مجرد مجهول، مصدر همه مصدر نه، مصدر باب تفعول که مثلا متابعه این شی باشه. نه تفاوتاش چیه؟ ما یه موقعی این که کسی به دیگری ضرر میزنه رو در نظر میگیریم، از این حالتی که یک کسی به دیگری ضرر میزنه با کلمه ضرر زدن یاد میکنه. گاهی اوقات در همین جایی که یک ضاری داریم و یک مضروری داریم، میخواییم ببینیم چه حالتی بر اون مضرور واقع شده، با عنایت به این که یک ضاری هم داره، ضار داشتنش هم ملاحظه میکنیم. ضرر زده شدن یعنی یک ضاری هست که به من ضرر میزند. یه موقعی هست نه، من اون حالت که بر مفعول واقع میشه رو در نظر میگیرم، ولی دیگه قطع ارتباط میکنم با فاعل، ارتباطش با فاعل قطع میکنم. حالتی که الان در شی هست، حالا چه این حالت به وسیله زار ایجاد شده باشه یا خود به خود ایجاد شده باشه، تضرر یعنی آسیب دیدن، یک شیی که خود به خود بدون این که زار ری داشته باشه، این میشه تضرر. متاوه حالتیست که بر مفعول عارض شده با قمز این از مفعول بودنش. به خاطر همین در باب متاوعه اون مسندون اله دیگه مفعول نیست، نائب فاعل نیست، حقیقتا فاعله، چون دیگه ما ارتباطش رو با اون فاعل قبلی منقطعش کردیم. به خلاف مجهول، مجهول ارتباطش با فاعل وجود داره. ما یک عالم داریم، یک متعلم. حالا مثال عالم رو نزنم، اون یه از جهاتی مقربه از جهاتی مبعده. مثال هادی رو بزنم، کلمه حدا، کلمه حدا میره باب مجهول میشه، میشه هدیه. هدیه یعنی چی؟ یعنی هدایت کرده شد، راه را به اون نشان دادند. یعنی یک هادی داره راه رو به این آقا نشان میده. عرض کنم خدمت، سلام علیکم. یک مهتدی داریم. مهتدی یعنی چی؟ مهتدی یعنی کسی که هدایت راه رو پیدا کنه، راه یافته. این راه یافته چه هادی داشته باشه چه هادی نداشته باشه. بنابراین مهتدی دو قسم داریم: مهتدی مهدی، مهتدی غیر مهدی. مهتدی مهدی یعنی مهتدی که هادی داره میشه مهدی، ولی مهتدی غیر مهدی یعنی مهتدی از راه یافته ولی کسی اون رو راه رو نشون نداده. در آیه قرآن میخونیم افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. یهدی که هم یهددیه. آیا کسی که هدایت میکند این احق از پیروی هست، یا کسی که لا یهتدی الا ان یهتدا؟ یهتدی دو قسم دادیم: یهتدی یهدا، یعنی یهتدی که هادی باید داشته باشه در نتیجه یهدا باشه، یهتدی غیر یهدا. پس یهتدی مقسم هست برای مهتدی مهتدی، مهتدی مهدی داریم، مهتدی غیر مهدی، مهتدی غیر مهدی.
خود اون آسیب هم یه مفهوم.
نه حالا حالا اینا را اصلا وارد نشید. حالا اونا ما عرض کنم خدمت شما، این سه جور چیز رو داریم. کلمه وضع سه تا معنا اینجا ما داریم: یکی اینکه قرار دادن لفظ برای معنا، معنای معلومی، لفظ رو برای معنا قرار دادن. یکی اینکه قرار داده شدن لفظ برای معنا، یعنی اون به اصطلاح حالا تعبیر رو چجوری بکنم که روشن‌تر باشه، وضع اللفظ للمعنا. یه موقع ما میگیم وضعت اللفظ للمعنا، یه موقع میگیم وضع اللفظ للمعنا، یکی هم میگیم که اتزع اللفظ للمعنا. و اگر به معنای عرض کنم خدمت رو معنی معلومی باشه، یعنی فاعل داره لفظ رو برای معنا اون واضع قرار میده، گاهی اوقات اون واضع رو ما ملاحظه میکنیم ولی ویژگیشو در نظر نمیگیریم. معلوم دیگه نیست، مجهوله، ولی واضع دار بودن رو ملاحظه میکنیم. وضع اللفظ للمعنا، اینجا واضع هست. وضع اللفظ للمعنا در موارد مجهول، در موارد وضع تعینی فرق نمیکنه، در موارد وضع تعینی فرق نمیکنه، چون واضع نداره، اونجا خود به خود ایجاد شده. ولی یه موقعی هست نه، اون حالتی که در اثر وضع، در اثر وضع در موضوع در اون لفظ ایجاد شده، اون خود به خود ایجاد میشه. اون علقه خاصی که وسیله وضع ایجاد میشه، ما به اون علقه کار داریم، کار نداریم. مسبب دارد، سبب دارد یا سبب ندارد. مرحوم آخوند در واقع وضع رو به این معنا گرفته، وضع رو به معنای متابعی گرفته که ارتباط وضع با واضع قطع شده دیگه، لازم نیست واضع داشته باشه. و اون عاملی که البته این نکته رو عرض بکنم، واضع این که ما میگیم واضع داره، البته هیچ معلولی بدون علت که نمیشه. واضع به خلاصه قرینه تبادر، انسباخ، هرچی تعبیر بکنیم، مراد از واضع کسی است که واضع مشخص، یعنی واضع انسانی، نه چیزی مثل کثرت استعمال. که کثرت استعمال واضع اطلاق نمیشه. واضع اون یه ذی‌شعوری که این عملیه رو انجام میده، یعنی مراد از واضع و الا کثرت استعمال ایش وقت نمیگم کثرت استعمال وضع کرد. واضع مراد جایی هست که یک عملیه قصدیه عمدیهی که درش تعمد و قصد خوابیده از یک ذی‌شعوری سر بزنه، این رو بهش میگن واضح. بنابراین مرحوم آخون اینی که تعبیر کرده اسم مصدر نیست، مصدر مجهولی هم نیست، در واقع مصدر متابعه است، مصدر متابعه است. و این مصدر مطابق، خب کلمه وضع رو ایشون میگه ممکنه به این معنا اون وضع رو اعم از وضع تعیینی و وضع تعیینی گرفتن، وضع رو باید به همچین معنای گرفته باشن دیگه. اینی که وضع در معنای معلومیش تخصیصه، تخصیص یعنی اختصاص دادن، خاص کردن. مجهول تخصیص میشه خاص کرده شدن، خاص کرده شدن مخصص باید داشته باشه تا این عنوان خاص کرده شدن صدق کنه. ولی تخصیص وقتی میره به باب افتعال که متابعه تخصیص هست، اختصاص، اختصاص لازم نیست مخصص داشته باشه. مخصص به معنای عامل ذی شعور این لازم نیست. پس بنابراین ایشون وضع رو به معنای اختصاص میگیره که متابعه تخصیصه، متابعه تخصیص هست. شبیه
تغییرات هم همینه،
عبارت
کفایه خوب نحو اختصاصن داره همینه،
تغییرات هم همینه. حالا نه، ببینید عبارتش این است: ان علقتن خاصتن و ارتباطن خاص.
خودم علقه،
علقه همون اختصاصه دیگه،
علقه همون حالت.
نه نه، علقه اختصاص، اختصاص یعنی همون علقه دیگه، علقه یعنی اختصاص، علقه یعنی اختصاص یافته لفظ به معنا و ارتباطن خاص. امثال این ها. بنابراین حالا اون واژه قرارداد و قرار دادن و امثال این ها، اینا قرارداد به چه معنا هست و امثال این ها، من نمیخوام وارد بحث بشم. خب این یه توضیح در مورد عبارت کفایه. اینجا یه نکته عرض بکنم، وضع هر معنایی در موردش بکنیم، غرض از وضع این هست که لفظ ما دال بر معنا باشه. غرض این هست که همین غرض به وضع تعینی حاصل میشه. خب این دلالت لفظی که غرض از وضع هست، این دلالت به چه نحو است؟ آیا به این که لفظ غالب معنا بشه؟ یه تعبیری که توی آشنی تغییرات هست، یا تعبیر دیگر فانی بشه؟ این یه تعبیر دیگه، یا این که بگیم نه، نه غالبیت نه فانی شدن، نفس این که حکایت کنه، دال باشه. اینم یه جور دیگه است. یعنی در واقع یکی از نکات مهم در فهم وضع این هست که هدف از وضع چه چیزیست. در واقع هدف از وضع استعماله. ما حقیقت استعمال رو تا نفهمیم وضع رو نمیفهمیم. وضع به این انگیزه و به این هدف ایجاد شده که لفظ بتواند در معنا استعمال شود. استعمال لفظ در معنا رو تا نفهمیم وضع رو نمیفهمیم. استعمال، چون اینا با هم دیگه فرق داره، من اینا رو باز میکنم این بحث رو. و یه نکته اینجا وجود داره که بازم در بحث استعمال باید اینا رو من فعلا طرح بحث دارم میکنم، اینا یکی که باید باز شه. این که ما میگیم لفظ حاکی از معناست، این حکایت یک امر تصدیقیه، یک امر تصوری. این مطلبی هست باید بازشه. یعنی اون هدفی که واضع داره این هست که در اثر وضع مخاطب بفهمد که متکلم لفظ را در معنا استعمال کرده است. اراده متکلم استعمال لفظ در معنا رو بفهمه یا نه، همینی که از این لفظ این معنا منفهم بشود، انفهام معنا از لفظ هدف وضعه. این هدف وضع تفهیم المعناست و استعمال در واقع تفهیم المعناست یا انفهام المعنا من الکلمه است. کدوم یک از اینها هدف وضع هست؟ البته این که ما هدف برای وضع داریم تبیین میکنیم در وضع تعیینی معنا داره. وضع تعیینی که خب دیگه هدف در موردش معنا نداره، اون چیزی هست که خود به خود ایجاد میشه. این که ما یه موقع حقیقت وضع تعیینی و حقیقت وضع تعیینی یک شی میدانیم، خب اونجا ما میتوانیم اگر یک شی بدانیم دیگه حتما باید حقیقت وضع رو انفهام بدانیم، چون در وضع تعیینی تفهیم معنا نداره. یعنی هدف وضع تعیینی که هدف نداره، چون چیزی نیست که معلول یک فعل صادر از ذی شعور باشد، خود به خود ایجاد شده. پس بنابراین یکی از نکاتی که در این بحثا باید خوب توجه بشه اون اینه که واقعا آیا حقیقت وضع تعیینی و حقیقت وضع تعیینی یکیه یا حقیقت اینها متفاوته. مرحوم آخون اینجا که مرحوم آخون اینجا مطرح کرده، مفاهیم متعددی به کار رفته این تحلیلات، که این مفاهیم هر کدومشون در روشن کردن حقیقت استعمال مؤثره. یکی این که ایشون تعبیر کرده که در واقع به وسیله وضع لفظ قالب برای معنا می شود، یه تعبیر. یه تعبیر دیگه این که به وسیله لفظ، به وسیله وضع لفظ فانی در معنا می شود. این دو تعبیر. تعبیر سوم اینه که لفظ وجودی از وجودات معنا هست، وجودی از وجودات معنا هست. اینم یه تعبیر سومی که وجود داره، که این معنای سوم در واقع برگرفته از اصطلاح فلسفیه. در فلسفه یک اصطلاحی دارن، وجود خارجی و وجود ذهنی. وجود خارجی و وجود ذهنی، اونجا وجود ذهن، تقسیم دوگانه وجود به خارجی و ذهنی و توسعش احیانا داده شده که یک شی ممکنه وجود خارجی داشته باشه، وجود ذهنی داشته باشه، وجود لفظی داشته باشه، وجود اشاره‌ای. اینجا انواع و اقسام وجودات برش تصویر کرده، وجود کتبی، وجود اشاره‌ای، وجود ایمایی. اینا رو یک مفهوم خاصی برای وجود طراحی کردن که یک شی ممکن انواع و اقسام وجود داشته باشه، یکی از این وجودات وجود لفظی هست. این هم یه تعبیری که اینجا به کار رفته. دستش رو در بیاره. یه تعبیر دیگه‌ای در بعد از این مرحوم آخوند به کار برده در مورد وضع، که این تعبیر شاید همچی تعبیری بوده که بعدن زمینه شده برای مسلکی در وضع به نام مسلک تعبد. حالا بعد صحبت میکنیم که در مورد وضع، این که حقیقت وضع آیا از سنخ اعتباره یا از سنخ تعبده، خب یک بحث جدی هست که باید بهش بپردازیم. خب مرحوم آخون اینجا یه تعبیری داره تو این تقریرات که پیش زمینه هست برای اون مسلک تعهد که بعد از مرحوم آخوند به توسط مرحوم نهاوندی ایجاد شده. مرحوم نهاوندی وعده رو به معنای تعهد گرفته. ایشون بعد از این که وضع رو معنا میکنه میگه که وضع دو سبب داره، اون علقه خاص، یک سبب اختیاری داره، یک سبب قهری داره. در مورد سبب اختیاری میگه فل اولو کما اولو انشأ به لفظ فیصرح بانی وضعت اللفظ الفلانی للمعنى الفلانی بحیث یکون و ذالک منه تعاهدن بینه و بین من منخوط و به من اهل محاورته. و از رو یک نوع تعاهد گرفته، تعاهد. این رو داشته باشید، تعاهد با تعهد فرق داره. تعهد یه طرفیه، دمده واضحه. اینجا ایشون یک مقوله جدیدی وارد کرده، تعاهد. تعهد که یک نوع قرارداد طرفینیه، قراردادی که بین من و مخاطبین ما کنه ایجاد شده. به حیث کون و ذالکه منه تعاهدن بینه و بین من خود و به من اهل محاورته. اینم تعبیر سومی هست که مرحوم آخوند اینجا وارد کرده. حالا به نظر میرسه که ما وضع تعیینی و وضع تعینی رو باید جدا بحث کرد. البته ممکنه ما برای فهم وضع تعینی به حقیقت وضع تعینی توجه کنیم و مؤثر باشه، ولی به هر حال نکاتی که در وضع تعینی هست که یک پدیده‌ای هست که از یک شخص ذی‌شعور ایجاد میشه متفاوت با وضع تعینیه. نکته‌ای که در مورد وضع تعینی هست اون اینه که مشابه وضع تعینی رو ما در زندگی‌های روزمره خودمون تجربه میکنیم. اسمی که ما بر بچه‌مون می‌گذاریم یک وضعه. اسمی که یک کارخانه‌دار بر محصول کارخونش می‌گذاره یک وضعه. ما برای تشخیص حقیقت وضع از این تجربه شخصی که خودمون یا هم نوعانمون در دنیای موجود ما انجام میدن میتونیم خیلی کمک بگیریم برای فهمیدن حقیقت وضع. بحث وضع تعینی اینجور نیست که به این نحو باشه، اون یه مقداری یه پیچیدگی هایی داره که با وضع تعینی فرق داره. وضع تعینی رو ما ممکنه بگیم ما خودمون میبینیم چی کار میکنیم، یعنی من وقتی اسم بچه رو میذارم خودم درک میکنم دارم چی کار میکنم، نسبت به فعلی که انجام میدم یک نوع آگاهی دارم. بنابراین اگر میخوام تحلیل کنم حقیقت وضع تعینی رو، حقیقت نامگذاری کردنی که از من سر میدونه باید تحلیل بکنم. این با وضع تعینی تفاوت داره. وضع تعینی چیزی نیست که من یک فعلی ها باشه که از من سر بزنه اینجوری بتوانم راحت تحلیلش بکنم. اینی که من تصور میکنم که ما وضع تعینی رو با وضع تعینی تفکیک باید بکنیم و مسالکی هم که اینجا وجود داره اینا یه مدام قراغاتی شده. بعضی از این مسالک فقط مال وضع تعینی هستن، مثل مسلک تعهد. مسلک تعهد به وضع تعینی هیچ ربطی نداره، وضع معنا نداره که در وضع یا تعهدی که مرحوم آخوند اینجا تعبیر میکنه، تعهد و امثال اینا، چون اینها فعل‌های اختیاری هستن که از واضح سر میزنه. طبیعتاً این مسالک در وضع تعیینی، این مسالک در جایی میتونن مطرح باشن که ما حقیقت وضع تعیینی و حقیقت وضع تعیینی رو متفاوت ببینیم. بنابراین به نظر میرسه که ما حقیقت این دو بحث رو جدا بحث کنیم. ما ابتدا وضع تعیینی رو طرح میکنیم با عنایت به این نکته که ممکنه اصلاً یک شخصی بگه من وجدانن میدانم که وضع تعیینی حقیقتش با وضع تعیینی یکیه. او اگر او ممکنه یک از استدلالاتی باشه برای تشخیص حقیقت وضع تعیینی، اون رو مد نظرمون هست. بنابراین من اینی که بخوام این بحث عرض کنم اون اینی که ما این دوتا بحث باید جدا بشه. مسالکی که برای وضع تعیینی هست با تحلیل هایی که در حقیقت وضع تعیینی هست متفاوته. بعد ما این بحث رو ما در حقیقت وضع تعیینی شروع میکنیم، بعد نکاتی که در مورد وضع تعیینی هست هم چه بسا کمک کننده ما باشه برای روشن شدن حقیقت وضع تعیینی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.